کتاب ناجی، اثر نیما شهسواری، بخش چهارم، روشنگری. کمی دورتر، جایی که دانیال و میکائیل نشسته بودند، هر دو حیران و بهت زده به هم نگاه می کردند، درگیر صحبتهای داوود و افکار شک گرفته از این صحبتها غرق فکر بودند. چندی طول کشید، آنقدر طول کشید که دیگر بردگان به آنها گفتند که زمان کار فرا رسیده و باید که برخیزند. آن دو که مات و مبهوت بودند برخاستند و سر کار رفتند. زیر چشمی داوود را نگاه می کردند. برایشان خیلی سخت بود. از روزی که به دنیا آمده بودند همیشه در گوششان از این مباحث دینی خدا، پیامبر و ناجی سخن گفته بودند و با تک تک تار و پودشان آنها را می شناختند، لمس می کردند و در میان تمام سختی ها به آنان پناه می بردند و از آنها نیرو می جستند. به درازای تمام عمر به امید ظهور ناجی زندگی می گذراندند و در دل آرزوی این آمدن بود که آنها را زنده نگه داشته و در این سالیان دراز تا کنون با چنین صحبتهایی روبرو نشده بودند که کسی با این صراحت در باب ناجی سخن بگوید. همه و همه از وجود ناجی خالصانه و ملتمسانه صحبت می کردند، به خصوص بردگان که تمام امید و زندگیشان ناجی بزرگ دنیا بود و صاحبان هم تمام عشق و زندگیشان در خدا و پیامبرش خلاصه می شد و کسی تا به چنین صحبتهایی نداشت. به ناجی بسیار احترام می گذاشتند، اما خیلی از آنها درباره او چیزی به زبان نمی آوردند و در مجموع تمام این دهکده در این باورها زندگی می کرد و این اعتقادات بخش بزرگی از زندگی آنان شده بود و توان شنیدن سخنی در برابر آن نداشتند. تقریبا همه دهکده این افسانه را شنیده بودند که کمی دورتر وقتی یکی از صاحبان که بسیار ثروتمند بود و از جایگاه والایی در دهکده برخوردار، در شبی که مست بود فریادهای بلندی می کشید، به روی ایوان قصرش آمد و یک ریز فریاد زد، به خدا و رسولش بی احترامی کرد، آنقدر فریاد زد که صدایش را همه در دهکده شنیده بودند. وقتی همه به دور قصرش جمع شدند و او را در حال عربده زدن و بد و بیراه گفتن به خدا دیدند، ناگهان آسمان صاعقه‌ای کرد و این صاعقه مستقیم به جان صاحب افتاد. چندی طول نکشید که او در این درد جان داد و به زمین افتاد. هرچند اینها و این افسانه ها به طول عمر دانیال و میکائیل نبود، اما حالا که به آن فکر می کردند و به حرفهای داوود ربطش می دادند، گویی چند بار این اتفاق را به چشم دیدند و در آن روز زیر ایوان آن قصر بودند. به گفته ساکنین دهکده این افسانه مربوط به صدها سال پیش بود، اما در ذهن بردگان به خصوص دانیال و میکائیل اینقدر نزدیک و قابل لمس بود که حتی از همین حرف زدنهای چند ساعت پیششان با داوود هم برایشان نزدیکتر و واقعی تر به نظر می رسید. کار روز تمام شده بود. بردگان پیش به سوی کلبه های خودشان در راه بودند و داوود باز هم بی اعتنا به سایرین خود را به پشت میز رساند. بدون اینکه با کسی حرف بزند، غذایش را به سرعت خورد و سرآخر به میان تختش رفت تا بخوابد. دانیال و میکائیل هم بعد از شنیدن آن حرفها از زبانش دیگر با او هم کلام نشدند و شاید حرف زدن با او را هم گناه میپنداشتند. خلاصه که از ظهر آن اتفاق هیچ کدام حرفی نزدند. البته نه فقط با داوود، حتی با خود و بین خودشان هم هیچ حرفی رد و بدل نشد. سارا از همان ابتدای آمدن میکائیل و دیدنش با او حرف میزد، دستش را میگرفت و سر سفره به چشمانش چشم میدود، از او هیچ واکنشی نمیدید. در پاسخ تمام سوالهایش تنها سر تکان خورده ای می دید و میکائیل حتی یک بار هم به سخن نیامد. سارا نگران شده بود. هر کار می کرد تا میکائیل به سخن بیاید، ولی در این کار موفق نبود. بعد از اینکه داوود از سر سفره برخاست، دانیال و میکائیل مسیر راه رفتن او را دنبال کردند و در همین حال بود که سارا گفت: برای داوود اتفاقی افتاده؟ دانیال سری گفت: نه، هیچ اتفاقی نیفتاده، اما هنوز هم پکر است. بعد از گفتن این حرف به دیگران شب بخیر گفت و به میان تختش رفت. چندی طول نکشید که میکائیل هم از سر میز برخاست و بعد از رفتن او سارا هم به سرعت به بالینش رفت تا با او صحبت کند. میکائیل خسته به روی تخت دراز کشیده بود. در قلبش احساس درد داشت، نفسهایش سنگین شده بودند و سنگینی دنیا را به سینه‌اش حس می‌کرد. در همین حال نزار سارا دستانش را به پیشانی و گونه‌هایش کشید و بدون هیچ حرفی در کنارش آرام دراز کشید. میکائیل در خیال و رویایش دوباره چهره مردی را دید که این بار بلا فاصله در همان نگاه اول او را شناخت. سرورش بود، ناجی بزرگ جهان. آرام به پیش می آمد و زیر لب می گفت: می دانم در عذابی، روزگار سختی داری. اینها را می گفت و چشمانش خیس می شد. ناجی با شمشیری در دست سر از تن صاحبان و ظالمان جدا می کرد و سوار بر اسبی از کنار مراتع و مزارع می گذشت. درب کلبه های بردگان را می شکست و غل و زنجیرهایشان را باز می کرد و به سوی آسمان ها عروج می کرد. میکائیل تکانهای بسیار سختی میخورد و تمام تنش خیس عرق بود. سارا که ترسیده بود لیوان آب آورد و روی صورت میکائیل ریخت. مرد سراسیمه از رویا برون شد و روی تخت نشست. سارا در آغوشش گرفت و گفت: چه شده عزیزم؟ چرا اینقدر پریشانی؟ تو را به خدا با من صحبت کن. میکائیل در حالی که از چشمانش اشک جاری میشد گفت: چه بگویم؟ باز هم ناجی به رویاهایم آمده بود. سرورم برای آزادی ما در تلاش است، به همین نزدیکی ها ما را نجات خواهد داد. سارا دستان سرد میکائیل را در دستانش گرفت و مدام گفت: میدانم عزیز دلم، میدانم که ناجی با ماست. میکائیل با عصبانیت گفت: به سرورم توهین میکنند، چگونه در برابر اویی که همه جانش برای آزادی ماست قد علم میکنند؟ این دیوانگان به این در والا و گوهر نایاب این گونه توهین کردند. سارا در حالی که سعی در آرام کردن او داشت گفت: چه شده؟ چرا اینقدر عصبانی هستی؟ میکائیل که گویی منفجر شده باشد گفت: این داوود کافر، همین دیوانه، هرچه دلش خواست از خدا پیام‌آور پاکش و ناجی به ما گفت. داوود که این صداها را شنیده بود از جایش برخاست و به میانشان آمد. رو به تمام همدردانش گفت: چه میگویی میکائیل؟ از کی تا به حال من کافر و دیوانه شده ام؟ چرا هزیان میگویی؟ میکائیل پر از خشم گفت: معلوم است که کافر شده ای. تو به سرورمان توهین کردی، به اویی که رها بخش تمام انسان هاست، او ناجی و سرور تمام ما بردگان است. در حالی که می گفت اشک در چشمانش جمع شده بود. داوود به آرامی گفت: دوستان، حرف من این است، ما باید خودمان حقمان را بگیریم. نباید به طول هزاران سال باز نشینیم و در انتظار ناجی ظلم و زشتی را تحمل کنیم. آیا شما کم در این زندگی عذاب دیده اید؟ آیا تمام عمر عذاب نکشیدید؟ آیا بارها آرزوی مرگ نکردید؟ آیا سودا و آرزویتان آزادی نیست؟ آیا نمیخواهید رها میان دشت سبز قدم بردارید، فرزندانتان را به آغوش بگیرید و از کار کردن خود طعام بخورید و محتاج دیگری نباشید؟ چرا خودتان برای خیشتن کاری نمی کنید؟ چرا خودتان تلاش نمی کنید؟ چرا همه چیز را به عالم غیب در دور دست ها حواله داده اید؟ آری کفر گفتم. به میکائیل و دانیال گفتم: چند نسل قبل از ما زندگی کردند؟ آیا آنها هم به طول عمر در انتظار ناجی نماندند؟ چه نشانه‌ای، چه برهانی وجود دارد که ما هم مثال آنها عمر تلف نکنیم؟ باید خودمان این آزادی را به دست آوریم. منجی ما تلاش خودمان است. میکائیل که حالت دیوانواری به خود گرفته بود از روی تخت بلند شد و پرخاشگر به سوی داوود آمد و فریاد زد: تو کافری، تو کافر شده ای. در بین گفتن حرفهایش قبل از اینکه دستش به داوود برسد به زمین خورد و از هوش رفت. سارا که فریاد میزد و هراسان بود به سمت میکائیل رفت، او را در آغوش گرفت و گریه کرد. داوود و دانیال به این سو و آن سو می رفتند تا برای به هوش آوردن میکائیل کاری کنند و سرآخر این شب طوفانی هم صبح شد. از فردا صبح آن روز صحبت‌های این کلبه و فریادهای داوود در میان دیگر کلبه ها و کم کم پس از گذشت چند روز میان تمام بردگان قلمرو اسحاق پخش شد. بحث اصلی آنها هم در همین باب بود: درباره ناجی، درباره ظهورش، درباره دردها و مشکلات خودشان، درباره این عذاب سرشار که به طول تمام عمر با آن دست و پنجه نرم می کنند. از طغیان و فریاد، از آزادی، جمع‌هایی که در هنگام استراحت و غذا خوردن با هم از طعم شیرین آزادی می گفتند، طعمی که آن را نچشیده اما به طول تمام این سالیان بارها و بارها آن را در ذهنها ترسیم کرده بودند. اما داوود تمام وجودش زندگی در میان این رویاها نبود. همیشه در حال نقشه کشیدن برای رهایی، جستن از اسارت و بردگی بود. بیشتر وقتش در میان کار کردن و استراحت و خواب در حال بال و پر دادن به نقشه هایش بود. گاهی به این فکر می کرد که شبانه از پرچین‌های قلم رو بیرون برود و راهی را به دور دست‌ها پیش گیرد. خبر آن را داشت که چندی دورتر از دهکده خودشان جایی است که مردم در آن برده نیستند و همه می توانند آزادانه زندگی کنند. بارها و بارها به این فکر می کرد تا خود را زودتر به آن سوی مرزها برساند. می دانست اگر برود و گیر بیفتد راه برگشتی برایش نیست و این راه هم می دانست که دهکده توسط ارباب اداره می شود و ارباب رفتار وحشیانهی با بردگان فراری دارد. برده هایی که دورترها فرار کرده بودند و در میان شهر بعدی از شکنجه بسیار کشته شده بودند، جنازه هایشان روزها در میدان شهر آویزان بود. می دانست که ارباب در تمام شهر مأمورانی گماشته تا شب و روز کشیک بکشند تا اگر بردهی خواست فرار کند او را دستگیر کنند، و ارباب آنقدر به این نظام ساخت احترام می گذاشت که وقتی بردهی فرار می کرد مبلغ او را به صاحبش پرداخت می کرد و او را می کشت. داوود در پی راهی بود که وقتی رفت دیگر بازگشتی در کار نباشد. بارها نقشه هایی به ذهنش می رسید، با مرور آنها در ذهنش به کم و کاستی های آنان پی می برد و خلاصه با دور کردن بسیار راه درست را می جست. با تمام وجود به این راه ایمان داشت و مطمئن بود که این طریقت او را به آزادی می رساند. اما دو موضوع باعث می شد که او هرگز نخواهد به این راه جامعه عمل بپوشاند. یکی وجود صاحب اسحاق بود که به طول تمام عمر از او کینه به دل داشت، از همان کودکی، از دردها و رنجهایش، از مرگ دیگر بردگانی که به چشم دیده بود، و این را هم می دانست که در زمان خرید خودش صاحب اسحاق او را در ازای بدهی از پدر و مادرش گرفته و هیچ وقت نام آنان را نفهمید. داوود نمی توانست بدون گرفتن انتقام از اسحاق این قلمرو را ترک گوید و باید پاسخ زشتی های او را می داد. و اما دلیل دوم که خیلی فکرش را درگیر می کرد و دست و پایش را می بست آن خیلی دیگران بود، آن سیل بیشمار از بردگان. وقتی آنها را در عذاب می دید دلش پرپر می شد. وقتی کودکان برده را می دید که چگونه در عذاب زندگی می کنند دلش از رفتن سرد می شد و می خواست آنها را هم از این نکبت نجات دهد. فکر به دانیال و سارا و میکائیل که از خانواده به او نزدیکتر بودند و فکر به آنها او را بیشتر سر جایش میخوب میکرد و همین بود که داوود با داشتن نقشه‌ای بزرگ در ذهن و رسیدن به آزادی نتوانست که برود و میان مزرعه ماند و به کارش مشغول شد و باز هم درد را به جان خرید. میکائیل از پیشترها افسرده تر شده بود، به سختی و اندک حرف میزد و تنها شبها در کنار سارا و آن هم به زور او چند کلامی سخن میگفت. چشمانش را میبست و در رویا به امید دیدن ناجی ساعتها بیدار میماند و زیر لب دعا میخواند. دانیال هم مثل سابق به کارش مشغول بود و گهگاه به فکر میکائیل میافتاد. حال نزارش را میدید و سر کار به عیادتش میرفت. با او هم کلام می شد، اما میکائیل بیشتر از اینها ناراحت و پریشان بود که بدین سادگی با کسی حرف بزند. بعد از مدتی دانیال از این رفتنها خسته شد و سعی کرد که زندگی خودش را پیش ببرد. اما در خلوت به داوود و حرفهایش هم فکر می کرد، اما جرأت نزدیک شدن به او را نداشت. نمی توانست که با او هم کلام شود. هم از نگاه دیگران می ترسید و هم از سرنوشت خداوند، قادر و ناجی بزرگ، هم از خبرچین‌هایی که شاید خبر داوود و بعد از آن رفاقت آن دو با هم را برای صاحبان ببرند، و هم در کنار اینها از میکائیلی که سخت در انتظار کسی بود تا دق و دلیش را سر او خالی کند. داوود به واقع تنها شده بود. بعد از آن اتفاق و آن فریادها، او به واقع در خلوت بود و همه دور و برش را خالی کرده و حتی کسی حاضر به رویارویی با او هم نبود. حتی بعضی ها به او لعن و نفرین هم می گفتند و داوود که بی تفاوت به گفته های آنها در حال پیش برد اهداف خود بود. شاید خیلی ها با دیدنش فکر می کردند که او همه چیز را از خاطر برده است و به چیزی به جز زندگی میان قلمرو اسحاق فکر نمی کند. اما شبی و اتفاقی همه چیز را عوض کرد. داوود از خیلی وقت پیش ها نقشه اش را کشیده بود و آن شب اتفاقی او را واداشت که حتما باید این کار را همین امشب عملی کند. وقتی همه خواب بودند، درب کلبه را آرام و بی سر صدا بست، به آرامی خارج شد، از میان بوته‌ها گذشت و خودش را به مزرعه رساند. وقتی از مزرعه بیرون شد، به مرتع بزرگ رسید. دور تا دور قلمرو اسحاق را سیم‌های خاردار گرفته بود. درب بزرگی که چندین قفل داشت و باز کردنش تقریبا غیر ممکن بود. از این رو داوود مجبور بود از میان سیم‌های خاردار رد شود. با تمام وجود به هدف بزرگی که در سر داشت فکر می‌کرد و با ایمان قلبی از میان سیم‌های خاردار گذشت. قسمتی از بدنش به سیم‌ها گیر کرد و تنش را زخمی کرد، اما آنقدر عمیق نبود که خطرناک باشد. آرام و با توجه کامل به همه جا از پشت خرمنهای دهکده به پیش رفت. هر لحظه امکان داشت که یکی از صاحبان و یا سربازان ارباب او را ببینند و این مطمئنن پایان زندگی او بود. اما مصمم به راهش پیش می رفت. با تلاش بسیار خودش را به سوی گوهر پاس رساند. همان قصر عالم دینی، همان خانه خدا که هر هفته جمع کثیری از بردگان و صاحبان منطقه برای پرستش خدا به آنجا می رفتند. حال داوود با تلاش بسیار خودش را به نزدیک گوهرپاس رساند و آرام داخل شد. این بنای عظیم نگهبانی داشت برای حفاظت از خانه خدا و مرد مقدس میان آن. اما داوود به هر زحمت و ترفندی که بود خودش را به درون خانه خدا رساند. امروز ظهر وقتی مشغول کار در مزرعه بود، از زبان صاحب اسحاق شنید که حتما امشب به گوهرپاس خواهد رفت و به دوستش خاطر نشان می کرد که باید با یعقوب پیر صحبت ها کند. وقتی داوود اینها را می شنید، جرقه‌ای به جانش افتاد و گفت امشب حتما باید بروم، و حال که موفق شده بود و آنجا بود. میان خانه خدا بود، در گوشه‌ای و نزدیک‌ترین جای به محراب خودش را مخفی کرد و از کمی دورتر چهره صاحب اسحاق و یعقوب را در کنار هم دید. لبخندی از رضایت بر لبان داوود نقش بسته بود و خودش را آرام آرام به آن دو نزدیک کرد. و سعی در گوش دادن به حرفهایشان داشت. صاحب اسحاق عصبانی بود. رو به یعقوب می گفت: شما هیچ کاری برای ما نمی کنید. این چه موعظه هایی است؟ این چه صحبت هایی است؟ شما فقط از خدا و ناجی حرف می زنید. خواسته ما چه می شود؟ یعقوب پیر گفت: می فهمم پسرم، حرف های شما را می فهمم. اما ما وظیفه ای داریم که آن را ارباب هر ساله به ما محول می کند و خودش تعیین می کند چه حرف هایی را کی و کجا بزنیم. اسحاق فریاد زد: یعنی ارباب هیچ از دغدغه های ما نمی گویند؟ پدر، مگر نه این که ما باید پول فراهم آوریم تا هم ارباب بتواند دهکده را اداره کند و هم پیشرفت هایی که می خواهیم برای ما به بار بیاید و هم از این پول به شما عالمان دین بدهیم تا راه و طریقت خدا را پیش ببرید. اما مگر این ممکن است شما شبانه روز از آخرت و ناجی می گویید که بردگان کار کنند؟ با این حرفهای شما آنها فقط مدهوش می شوند و کار نمی کنند و اگر آنها کار نکنند ما چگونه پول به دست آوریم تا شما و ارباب را سیراب کنیم؟ یعقوب در حالی که روی صندلی نشسته بود گفت: پسر، ما نمی توانیم از دستورات الهی حرفی نزنیم. اسحاق گفت: پدر، من حرفم این است آنها را برای کار تشویق کنید، درد ما کار نکردن آنهاست. یعقوب در پاسخ گفت: بله می دانم، اما ساختار صحبتهای ما را ارباب مشخص می کند. ما سر خود نمی توانیم چنین کاری بکنیم. هفته دیگر قرار است ارباب خودش به همراه تمام عالمان دین و بزرگان و صاحبان دهکده در جلسه شرکت کنند و درباره بهتر شدن اوضاع پیشنهاد دهند. تو می توانی هفته دیگر اینجا بیایی و حرفهایت را بزنی. داوود که قلبش تند می زد بعد از شنیدن حرفهای آنان خودش را آرام به پنجره پشت سرش رساند و از میان آن خودش را به بیرون انداخت. سریع از میان گوهرپاس دور شد، به سرعت می دوید، در میان مراتب پرواز می کرد. دلش پر از هیجان و شور بود، گویی به تمام خواسته هایش رسیده بود. در حالی که با سرعت می دوید کمی دورتر سربازی را دید. خودش را به زمین انداخت، در میان علفزار بلند مخفی شد، توان نفس کشیدن نداشت. کمی دورتر در میان کلبه دانیال از نبودن داوود مطلع شده بود، پر از استراب بود. میخواست که همه را بیدار کند و فریاد بزند، اما میدانست این کار او مساوی است با امضا کردن سند مرگ داوود. داوود آرام آرام و سینه خیز میان علفزار پیش میرفت و مسیرش را منحرف کرد. وقتی سرش را کمی بالا آورد دید در میان حرکت سینه خیز او سرباز هم به سمت مخالف حرکت او رفته و اینگونه از هم دور شده اند. پیش رفت و سرآخر خودش را به قلمرو اسحاق رساند. به سختی از میان سیم‌های خاردار گذشت. حتما تجربه کسب کرده بود که دیگر تنش را مجروح نکرد. سری خودش را به پشت درب کلبه رساند. وقتی در را باز کرد دانیال گفت: کجا رفتی دیوانه؟ و نگاهش به زخم و تن خونین داوود افتاد. همانگونه که با ترس به زخمش نگاه می‌کرد گفت: داوود، با خودت چه کردی؟ چه بلایی سر خودت آوردی؟ در حالی که داوود آرام دراز می‌کشید و لبخند رضایتمندی به لب داشت گفت: دانیال، حقیقت را جستم. دانیال در بالای سرش مات به زخمش چشم دوخته بود و کمی بعد تکه پارچه‌ای با کمی آب آورد تا روی زخم را بشوید. بعد از تمیز کردن زخمش وقتی خواست با او حرف بزند دید داوود آرام در حالی که لبخندی به گوشه لب داشت خوابیده است.